اسیر مشرکان مکه بودم و راه نجاتی در برابرم پیدا نبود. سرگرم این افکار بودم که ناگهان صدای کودکانی که در کوچه ها می دویدند به خودم آورد. لحظه گذشت که ایشان را در پشت سر خود یافتم. ایستادم تا بازی کنان بیایند و بگذرند، اما نه، آنها بازی نمی کردند. مردی از پیشا پیش کودکان می گریخت و او را با سنگ و کلوخ می زدند. غریب و ناآشنا بود. چهرش را به خوبی نمی شد دید که با دو دست سر و صورت را از هجوم سنگ و ریگ دور می کرد. اما از قد و قامتش برمی آمد که قریشی باشد. غوغای کودکان چنان اوج گرفته بود که هیچ صدای دیگر به گوش نمی آمد. تعدادشان چندان بود که گویی تمامی کودکان شهر را در کوچه ها گرد آورده باشند. می خواستم مرد غریب را از دسترس کودکان برهانم، اما از غلامی مسیحی که خود در آن شهر غریب بود چه برمی آمد؟ حیران و اندوهگین بر کناری ایستاده بودم که ناگاه فکری به خاطرم بنای دویدن گذاشتم و با شتاب خود را به باغ رساندم. کودکان طائف مردی را در میان کوچه ها به سنگ میزنند و هیچ کس امانش نمیدهد. به گمانم مردی از قبیله شما قریش باشد. آیا اجازه می دهید در باغ را به رویش باز کنم؟ قطبه نگاهی به برادرش شیده انداخت. از اینکه مردی قریشی در کوچه های طائف سنگ خورده کودکان باشد هر دو تعجب کردند. آنگاه به من اجازه دادند تا مرد غریب را به باغ بیاورم و از داستانش جویا شوم. غریبه را به تاکستان آوردم و در کنار دیواری زیر سایه درختی نشاندم. او را عتبه و شیبه دورا دور که دیدند شناختند. گمان من درست بود و غریبه مردی قریشی بود. خونی که از پیشانیش بیرون زده بود دم به دم با قطره های عرق می آمیخت و از گونه‌اش پایین می ریخت. دویدن در کوچه های گرم و ضربه های سنگ و کلوخ را چشیدن رمقی برایش باقی نگذاشته بود. سر به دیوار باغ تکیه داد و چیزی گفت:
خدایا از ناتوانی به درگاهت شکوه می کنم. ای مهربان مهربانان، ای پروردگار ضعیفان و ای پروردگار من، به کدام کس مرا با می گذاری؟
نمیدانم چه بود که اربابان من هیچ کدام پیش نیامدند، اما حال غریبه را که دیدند پیاله انگور به دستم دادند تا به نزدش ببرم. غریبه دست و روی در آب جاری باغ شست و حبه انگور را به دهان نزدیک کرد تا جانی دوباره بگیرد. پیش از خوردن انگور شنیدم که گفت:
به نام خداوند رحمان و رحیم. جمله‌ای که پیامبر به زبان آورد برای عداس تازگی داشت، پس رو به پیامبر کرد و گفت:
مردم حجاز با این کلام ناآشنایند، ایشان به نام بت‌هایشان کار را آغاز می‌کنند.
پیامبر از عداس پرسید: اهل کجایی جوان؟ عداس پاسخ داد:
اهل نینوایم.
پیامبر گفت: تو از سرزمین برادرم یونس هستی، او نیز اهل نینوا بود. عداس که شگفتیش دوچندان شده بود باز پرسید:
شما چگونه یونس را می شناسید؟
برادرم یونس نیز مانند من پیامبر خدا بود، پروردگار مرا از زندگی او خبر داده است.
آنگاه قصه یونس را بدون کم و کاست برایم باز گفت. آن روز که هوای نینوا به جانم افتاده بود، شنیدن نام یونس برای من چون عمری دوباره بود. گویی در آسمان تاریک دلم نقطه نورانی یافته بودم. مرد قریشی از یونس قصه گفت و دلنشین قصه می گفت. از مشرکان حجاز هیچ کس را ندیده بودم که با یونس آشنا باشد، اما مرد قریشی می گفت:
برادرم یونس نیز مانند من پیامبر خدا بود، پروردگار مرا از زندگی او خبر داده است. برادرم یونس نیز مانند من پیامبر خدا بود،
آن نقطه نورانی را که در دلم میافتم هر لحظه بزرگتر میشد تا آنکه از تاریکی آسمان چیزی باقی نماند. خورشیدی را در دلم یافتم که به او عشق میورزیدم، پس در مقابلش سر فرو آوردم و به روشناییش تسلیم شدم.
هنگامی که شورهار عداس را عتبه و شیبه دیدند، به او عتاب کردن که
چگونه برای این مرد فروتن شدی و به پایش افتادی؟ حالان که برای ما اربابانت هرگز چنین نکردی.
به خدای مسیح سوگند که این مرد قریشی جز پیامبر موعود نمیتواند باشد. او سخنها گفت که جز پیامبران نمیدانند و با اینها که گفت مرا مجذوب خود کرد.
اربابان قریشی عداس به او هشدار دادند که مبادا جادوی کلام پیامبر وی را بفریبد و آیین خود را به کیش پیامبر ببازد.
غافل از آن که من نه تنها دین و آیین که دل و جان به پیامبر باخته بودم و به این باختن فخر می فروختم.
دوستان خوب، با رسیدن ماجرا به اینجا وقت برنامه به پایان رسید. بنابراین مجبوریم شما رو برای شنیدن دنباله ماجرا منتظر بگذاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم دیدنی هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بزرگ وار و مهربان.
روزهاتان خوش و لحظه لحظه های عمرتان در گذر زمان پر از بهار و سرسبزی باد.
دوستان، باز هم مهمان شماییم با دستی پر، دستانی که پر است از حکایت و مثلهای شیرین پارسی، سخنانی از بزرگان و اندیشمندان.
و ما عزیزان، پیش از شنیدن مثلهای این برنامه، به شعری از شاعر بزرگوارمان عطار نیشابوری گوش کنید. ای دل و جان کاملان گم شده در کمال تو، عقل همه مقربان بی خبر از وصال تو، جمله تویی به خود نگر، جمله ببین که دایما مژده هزار عالم است آینه جمال تو. تا دل طالبانت را از تو دلالتی رسد، هرچه که هست در جهان هست همه مثال تو، جمله اهل دیده را از تو زبان ذکار شد، نیست مجال نکته‌ای در صفت کمال تو. عهد دقیانوس. بقیده توده مردم عهد دقیانوس از کهن‌ترین روزگاران تاریخی است که از آن عهد و عصر قدمی فراتر نمیتوان نهاد. برای همین هرگاه بخواهند درباره پیشینه و راز کهنگی چیزی سخن بگویند، در لفافه طنز و شوخی به عهد یاد شده اشاره می کنند و می گویند مربوط به عهد دقیانوس هست. و حالا ببینیم دقیانوس اصولاً کیست و چه عاملی موجب شده که بر سر زبانها بیفتد. به طوری که در کتابهای تاریخی آمده است، دقیانوس مرد یونانی بوده که پس از اسکندر مقدونی در سرزمین شام حکومت می کرده. در عهد دقیانوس چند تن از مردم شام به توحید گراییدند و خدای بزرگ را شناختند. نام این افراد به کامل ترین روایات به این شهر آمده است. مکسیملینا، تملیخا، مرتوس، نیرویس، کستومس، ریتوفس، قالوس و محسلمینا. در کتاب قصص قرآن اسامی افراد مزبور یا همان اصحاب کهف چنین آمده است: مالخوس، مکسیمیانوس، مارسیانوس، دنوسیوس، یوحنا، سراپیون و کنستانتینوس. ولی در تفسیر تربت شیخ جام شمار اصحاب کهف را 6 نفر نوشته و معتقد است که هر کدام فرزند یکی از شاهان بودند که دقیانوس آنها را یکی پس از دیگری شکست داده و پسرشان را به غلامی و بندگی گرفته است. بر روی این عده که به اصحاب کهف معروفند و خدای بزرگ در قرآن کریم هم آنها را در چندین آیه یاد کرده، از طرف دقیانوس احضار شدند و از کیش و آیین آنان سوال شد. جواب دادند: ما یگانه پرستیم و خدای ما خدای آسمان و زمین است و به جز او دیگری را خدای نخوانیم و ندانیم. دقیانوس آنها را به زندان انداخت و بند کرد و 1 شب مهلت داد تا در عقیده و ایمان خیش تجدید نظر کنند. شاید به کیش آبا و اجدادی بازگردند. چون شب فرا رسید، اصحاب کهف و زندان دقیانوس فرار کردند و در خارج شهر به کوه بیجلوس پناه بردند. نزدیک کوه شبانی بود به نام دنیموس که گوسفندان را نگاهبانی می کرد. اصحاب کهف دین و آیین جدید را بر شبان عرضه کردند و از او پناه خواستند. دنیموس شبان دین ایشان بپذیرفت و گوسفندان را به حال خود گذاشت و به آنها در یکی از شکاف‌ها و غارهای صعب العبور کوه که دور از دید رهگذران بود پنهان شد. اما به همراه شبان سگی بود به نام قتیمیر که هرچند آن سگ را می‌زد باز نمی‌گشت و با 7 تن از اصحاب کهف به درون غار رفت. چون آنها بخفتند، قتمیر نیز دست ها پیش دراز کرد، چنان که عادت سگ باشد، دهن به سر دست نهاد و در خواب عمیقی فرو رفت. پس خدای تعالی جانشان بگرفت و مدت 309 سال در همان غار بودند.
اما عزیزان، چندی پس از آن که اصحاب کهف در غار به خواب رفتند، دقیانوس بمرد و ملوک و حکام دیگر یکی پس از دیگری آمدند و رفتند تا 300 سال گذشت و پس از مدت مقرر 1 تن از آنها به نام مکسیملینا به فرمان خدای بخشنده زنده شد و بقیه را صدا کرد. همه حتی سگ قتمیر هم جان گرفت و برپای خواستند. چون آفتاب نیم روز دیدند، پنداشتند که سپید دم شب گذشته داخل غار شده و خوابیدند و اکنون بیدار شدند. یکی از آنان به نام تملیخا 1000 درم به مهر و سکه دقیانوس به بازار برد تا آذوقه خریداری کند. البته در هنگام رسیدن به شهر، خانه ها و بازارهای شهر به نظر تملیخا عجیب آمد و از آن همه شرک و بت‌پرستی اثری ندید. شگفت زده شد، ولی از ترس گرفتار شدن چیزی نگفت. پس نزدیک نانوا شد و سکه عهد دقیانوس را نشان داد و نان خواست. نانوا گفت: این سکه از کجا آوردی؟ تملیخا جواب داد: روز قبل از همین جا و همین شهر بیرون بردم، مگر مهر دقیانوس را نمی بینی؟ نانوا که مردی عامی بود، دقیانوس را نشناخت و نان نداد. نانوا و تملیخا سرگرم گفتگو و مشاجره بودند که یکی از سرهنگان در رسید و تملیخا را نزد حاکم شهر برد. حاکم چون سکه عهد دقیانوس بدید، یقین کرد که او جزء اصحاب کهف و از عهد دقیانوس است، زیرا قصه ایشان را در انجیل خوانده بود. پس روحانیون مسیحی را فراخواند تا موضوع را خود از زبان تملیخا بشنوند. تملیخا در پاسخ روحانیون گفت: من و یارانم از بیم شکنجه و عذاب دقیانوس دیروز از این شهر بیرون رفتیم و در کوه بیجلوس در غاری پنهان شدیم. امروز از خواب برخاستم و من به شهر آمدم تا با این پولها نان و آذوقه خریداری کنم و امشب از اینجا برویم و از تعقیب و تنبیه کارگزاران دقیانوس که در پس ما هستند خلاصی پیدا کنیم. حاکم شهر به او گفت: ای جوان مرد، بشارت با تو را که دقیانوس بمرد و از عهد دقیانوس تا این ساعت مدت 309 سال می گذرد. خدای بزرگ پیغمبری فرستاد به نام عیسی و قصه شما در انجیل آمده است. ما خدا پرستیم و از دین عیسی ابن مریم پیروی می کنیم. سال هاست چشم به راه شماییم که چه وقت از غار بیرون می آیید تا شما را زیارت کنیم و بوسه بر دست و پایتان بزنیم. اکنون یاران تو کجایند؟ تملیخا گفت: در غار منتظرند که برای آنها نان و آذوقه ببرم و آنگاه همگی از آنجا خارج شویم. حاکم با عده‌ای از نزدیکان و سپاه همراه تملیخا به کنار غار رسیدند. تملیخا داخل شد و دگرگونی جهان و مرگ دقیانوس و ظهور حضرت عیسی مسیح را به یاران خیش بشارت داد. ولی پس از این بشارت به امر و فرمان خداوندی در دم جان داد. پس از او سایر اصحاب کهف و حتی سگ قطمیر نیز بیفتادند و جان به جان آفرین تسلیم کردند. حاکم و همراهان آن شب تا صبح به در غار بماندند. چون روز شد و اثری از اصحاب کهف ندیدند، بدانستند که بر طبق آنچه در انجیل آمده، همگی پس از زنده شدن بمردند. حاکم شهر فرمان داد در آنجا بنایی کنند و نشانی بگذارند و قصه اصحاب کهف را بر سنگی نقش کنند تا آیندگان بدانند که این غار ایشان است.
حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه. میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا، لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است.
ایران را بشنویم. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بر اساس مطالعاتی که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام ذیل موضوع باورداشت مهدویت مطرح کردیم، رسیدیم به فایده شناسی باورداشت مهدویت و تا کنون 6 فایده رو با هم مرور کردیم در برنامه بهار را میمانیم. فایده ششم اما یک وجه بسیار خاصی رو مد نظر قرار میده و اونم حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمنان هست، مستند به توقیعی که از ناحیه مقدس حضرت حجت علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته بود. ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند، یعنی فرصت حیات از دسترس شما خارج می شد و این همه زحمتی که برای خلق یک موجود زنده خداوند ایجاد کرده و مسیری رو که برای او قرار داده معطل می موند و اون حکمت بالغی خدا محقق نمی شد. پس وجود امام عصر علیه السلام این گونه است که آدمی به غایت و به هدفی که خدا قرار داده دسترسی پیدا میکنه. برای همین وقتی فایده داشته رو بررسی میکنیم، میدانیم که در اسلام صله ارحام و پیوند با خیشان از واجبات الهی و ترک آن از گناهان کبیره است و خداوند به کسی که پیوند خود را با خیشان قطع کند وعده عذاب داده و در قرآن کریم نیز آیاتی را به این موضوع اختصاص داده است. باورداشت مهدویت یعنی باورداشتن به این اصل مهم که اهل بیت بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند، یعنی ما خیشتنی آشناتر و ملموستر و محبوبتر از اهل بیت نداریم. اینکه در خطبه قدیر میبینیم پیامبر مهربانی ها از امت اسلام به نمایندگی از آنهایی که هنوز نیامدن حضرت میپرسه آیا من به شما از شما اولاترم، و اون اصحابی که اونجا حاضرند و جمعیتی که حاضرند به گواهی و به شهادت همه مؤمنان بعد تاریخ میگویند بنی واقعیت ایمانی است. در واقعیت ایمانی شما به این نکته میرسید که کسی از من شما منتره، او جایگاه رفیعی داره، او در نزد خدا مقام داره و مقام او باعث میشه که من بتوانم به اون نتیجه مطلوب در زندگیم برسم. منها این که اصلا خداوند در قرآن خودش فرمید زمین به غیر زمین تبدیل خواهد شد اگر حجت من در میان شما نباشه. برای همین باورداشت مهدویت، به تأکید میگیم یعنی باورداشتن به این اصل مهم که اهل بیت بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. و در سوره مبارکه رعد است که میخوانیم کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن به آن امر کرده پیوند برقرار میکنند. امام صادق علیه السلام درباره این آیه میفرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است و غایت تأویل آیه پیوند تو، یعنی آن کسی که در نزد امام حاضر بود به عنوان شیعه و نماینده کسانی که این اعتقاد رو دارن، فرمود پیوند تو باست.
اینجا ایران است. ایران را بشنویم. رادیو ایران. بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می‌رود تا ملکوت گل یاس، می‌نشیند به نماز. بشارت باران. Thank you.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عیب از ماست اگر دوست ز ما مستور است. دیده بکشا که بینی همه عالم تور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست، باز کن تا که ببینم همه عالم نور است. سلام به شما عزیزان و دوستان و مهربانان، شمایی که بیقرار عهد یار بر آستان جانان در انتظار نشسته اید. آرزو میکنیم مشمول رحمت الهی باشیم و عمر و زندگی هممون پر از برکت و خیر باشه.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم لبيك لك لبيك، اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
مولانا شاعر پرآوازه ایران، همانند سایر فلاسفه، اندیشمندان و عرفا نگاه ویژه‌ای به انسان دارد. نگاه او به انسان نگاهی فرادنیوی است. او به روح خدایی انسان ایمان دارد و انسان را مظهر صفات الهی می‌داند و بر این اعتقاد است که انسان می‌تواند با رهایی از قید و بند دنیای مادی به مقام فرشتگی برسد و در جهت مخالف با دلبستن به هوای نفس از حیوان نیز پست‌تر شود. مولانا روح خدایی انسان را عاملی مهم در جهت خداجویی می‌داند و گرفتار شدن در محسوسات را مانع درک جهان حقیقی توسط انسان می‌داند. نوع نگاه و نگرش مولانا به انسان حکایت از توجه ویژه این شاعر نامدار به جنبه‌های مادی و معنوی انسان دارد. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوس‌تر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند اوقات پربرکتی برای خودتون رقم بزنید. دوستان به بیت 1024 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم و موضوع از این قرار بود که مولانا گفت همه چیز در این دنیا مشغول تسبیح گفتن خداونده و خداوند وقتی از هر چیزی که به نظر ما جماد میاد چیزی بخواد اون موجود حتما انجام خواهد داد و با ما غریبند. گفت ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همه جمادات خطاب به انسان میگن که آجون ما میشنویم میبینیم و با نور خداوند سرخوشیم، ولی شما نامحرمید، بنابراین برای شما خاموش میشیم. خب این موضوع رو ادامه داد تا رسید به افرادی که میگه اینها به خاطر اینکه فاقد شهود و مکاشفه ربانی هستند و دیدی درونشون بینا نیست، اینها افرادی هستند که این موضوع رو نمیفهمند و وقتی بهشون میگیم که اینها در حال سجده هستند و در حال گوش دادن هستند و در حال دیدن هستند تفسیرش میکنند. گفت چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها. همین صحبت رو میکنه، میگه دل تو شمع و چراغی نداره، چون نداره بنابراین چیزی که میشنوی متوجهش نمیشی، برای اینکه اون رو بفهمی میای تأویلش میکنی، توجیهش میکنی. حالا چی میگی اون موقع؟ میگی که غرض تسبیح ظاهر کی بود، دعوی دیدن خیال کی بود. میگه چون این ظاهر بین ها متوجه نمیشن، میگن که منظور از این که میگه تسبیح و نیایش دارن جمادات حتما تسبیح ظاهری نیست. مگر میشه جماد تسبیح ظاهری داشته باشه، نیایش ظاهری داشته باشه؟ چرا؟ چون فکر میکنن این افراد که برای اینکه تسبیح بخوان بگند و برای اینکه نیایشی بخوان انجام بدند باید اعضای خاصی داشته باشند. بنابراین اینها میگن این ادعا خیال کج و بی اساسه، بلکه مر بیننده را دیدار آن وقت عبرت میکند تسبیح خوان. اینها میگن که منظور از این که میگن تسبیح جمادات اینه که وقتی بیننده به جمادات نگاه میکنه مایه عبرتش میشه. مثلا به آسمان نگاه میکنیم، ما آسمان مایه عبرت ماست، ماه مایه عبرت ماست، زیبایی مثلا گل مایه عبرت ماست. پس چو از تسبیح یادت میدهد آن دلالت همچو گفتن میبود. اینها در ادامه صحبتشون به این صورتی که میگن بنابراین وقتی با نظر عبرت به این جمادات و نباتات نگاه میکنیم به یاد خالق میافتیم. همین که به یاد خالق میافتیم ادعی میگن این همون نیایشه. بعد مولانا میگه نه خیر، اینجوری نیست عزیز من، ما از ظاهر اینها به خدا نمیرسیم. بعد بگیم این ظاهر اینها که ما رو به خدا رسوند همون تسبیح گفتنه. و کسایی که این حرف رو میزنند معلومه که نور باطنی ندارن. چون زهس بیرون نیامد آدمی، باشد از تصویر غیبی عجمی. مولانا میگه این افرادی که این توجیه ها رو میکنن، این حرف ها رو میزنند، به خاطر اینه که از بند و قید حواس ظاهرشون بیرون نتونستن بیان. چون نتونستن بیرون بیان هنوز در همون فکرهای خودشون هستند، بنابراین نسبت به عالم غیب اینها بیگانند. این سخن پایان ندارد، مارگیر میکشیدن مار را با صد زهیر. این شیش بیتی که تا حالا خوندیم نکته بسیار جالبی رو داره میگه و مولانا میگه من جزو افرادی هم که این توجیهات مردمی که به نظر مثلا عاقلند رو قبول ندارم. اتفاقا وقتی قرآن میگه که همه چیز در حال تسبیحه، همه چیز در حال تسبیحه، واقعا دارن تسبیح میکنن، نه اینکه به کنایه گفتند، به استعاره گفتند که اینها در حال تسبیحند، نه واقعا همشون در حال تسبیحند. حالا چطور ما نمیفهمیم؟ میگه چون در قید و بند حواس ظاهر هستیم. اگر از اینها آزاد بشیم دقیقاً میبینیم که درخت و چوب و نمیدونم زمین و آسمان و ماه و همه چیز در حال تسبیحند، به ما هم کار ندارند. به هر حال میرسه به این بیت 1029 که میگه عزیز من این صحبت ادامه داره، ولی برگردیم به قصه مارگیر. قصه مارگیر چی بود؟ خدمتتون عرض کنم که تا اینجا بهمون گفته مارگیری رفتش به کوهستانی که بسیار سرد بود برای اینکه ماری بگیره و بیاد به مردم نشون بده. کارش این بودش، معرکه گیر بود، ماری بیاره به مردم نشون بده و مردم تعجب کنن، بهش پولی چیزی بدن، این کارش بود. میگه از قضا یک روز رفت به کوه، کوهی که بسیار سرد بود، اتفاقا برف زیادی اومده بود. اونجا یک ماری دید که میشه گفت مار نبود، اژدها بود، از بس بزرگ بود. خلاصه به هر زحمتی بود این مار رو که به نظر مرده بود میکشه میاره طرف بغداد. پس این سخن پایان ندارد، مارگیر میکشید آن مار را با صد زهیر. تا به بغداد آمدان هنگام جو، تا نهد هنگامی بر چارسو. میگه این مارگیری که معرکه گیر بودش رسید به بغداد، با همه زحمات بالاخره این مار عظیم و جسته رو رسوند به بغداد. توی بازار بغداد میخواست معرکه‌ای بگیره توی محل گذر مردم. بر لب شط مرد هنگامه نهاد، قلقله در شهر بغداد او افتاد. خب یه جای خوبی رو پیدا کرد، اون دم و دستگاهش اونجا گذاشت و شروع کرد معرکه گیری. مردم هم حالا قدیم حتما خاطرتون هستش این معرکه گیرا، وقتی در میدان ها میمدن اینجور که من خاطرمه، تعداد بسیار زیادی دورشون جمع میشدن. اینها مثلا پهلوانانی بودن، مثلا زنجیر پاره میکردند یا کارهای عجیب غریبی میکردند، از جمله اینکه مثلا ماری از جعبه در میوردند و فلان. این هم همین کار رو میکرد. مردم هم که شنیدند اومدن جمع شدن دورش. قلقله افتاد به قول بیت: مارگیری اژدها آورده است، بلعجب نادر شکاری کرده است. مردم به هم دیگه میگفتن یه اژدهایی مارگیر آورده که عجیبه، نادره. جمع آمد صد هزاران خام ریش، خام ریش یعنی نادان احمق. جمع آمد صد هزاران خام ریش، سید او گشته چه او از ابلهیش. میگه تعداد، حالا گفته صد هزار یعنی تعداد خیلی زیادی از مردم نادان و ساده لوح دور این معرکه گیر رو گرفتند و از روی حماقت شیفته این اژدها شدند. یه نکته بسیار جالبیه، خود آیه زمانی هم در کتابش این رو تاکید کرده که معمولا عوام الناس، کسایی که واقعا کمتر فکر میکنن به امور، کمتر فکر میکنن به مسائل یا دغدغه های فرا دنیایی کمتر دارند، در یک عادتی گیر کردند، اینها غالبا شیفته همین معرکه گیری ها، همین قوقا ها میشند تو هر زمینه ها، تو هر زمینه. خب این داستان چون قدیمه معرکه رو داره میگه، هر جایی معرکه امکان داره گرفته بشه. بعضی وقتا هستش معرکه مثلا سیاسیه، بعضی وقتا اقتصادیه، بعضی وقتا مثلا میبینی چهره ای رو ازش یاد میکنن و این میشه معرکه مردم و شروع میکنن راجع به اون صحبت کردن. و اتفاقا همین فضای مجازی معرکه گیری های بسیار، اصلا محل معرکه گیریه. یه شایعه بسیار ابتدایی میگن که فلانی با فلانی مثلا ازدواج کرد. شما برید اون نظرات زیرش رو بخونید ببینید چه جمعیتی نظر نوشتند، چقدر بازدید داشته این. به هر حال این کنار آدمیزاد هست، هر جا که عوام الناس باشند و دغدغه‌شون همین چیزها باشه، به هر حال به محض اینکه معرکه‌ای به وجود میاد اینها دوربر اون معرکه هستند. خلاصه دوربر این معرکه گیر ما هم جمعیت زیادی جمع شد. منتظر ایشان و هم او منتظر، تا که جمع آیند خلق منتشر. خب مردمی که جمع شده بودن منتظر بودن که این کارش رو شروع کنه معرکه گیر، و معرکه گیر هم اتفاقا منتظر بود که مردم بیشتری جمع شد. برای چی حالا منتظر بوده؟ به خاطر اینکه مردم هنگامه افزونتر شود، کدیه و توزیع نیکوتر شود. کدیه اینجا اون پولی که میخواد بگیره در نظر بگیریم. کدیه اصلا خودش به معنی سختی روزگاره ها، ولی به هر حال منظورش اینه که اگه خاطرتون باشه قدیم، دوستانی که همسن سال من هستند و بزرگتر، عزیزان من، اینها خب وقتی معرکه میگرفتند یه کاسه‌ای هم دستشون میگرفتند، توی جمع میگشتند و پول جمع میکردند. این مرد هم معرکه گیر هم منتظر مردم بیشتری جمع شه تا پول بیشتری بتونه جمع کنه. این بیت این رو میگه: جمع آمد صد هزاران ژاژخا، یعنی بیهودگو، یاوه سرا. ما اینجا بگیریم بیکار، کسایی که علافند، عاطلند. جمع آمد صد هزاران ژاژخا، حلقه کرده پشت پا بر پشت پا. خیلی قشنگ توصیف میکنه، میگه پشت سر هم جمع شده بودن، جمعیت زیادی. مرد را از زن خبر نی، ازدحام رفته در هم چون قیامت خاص آم. میگه مثل قیامت شده بود. مثلا مرد از زنش خبر نداشت، زن از مردش خبر نداشت، از بس جمعیت زیاد بود. چون همی حراقه جنبانید او، میکشیدند اهل هنگامه گلو. همین که این مارگیر، این معرکه گیر شروع کردش به این که اعلام کنه میخواییم شروع کنیم معرکه رو، میکشیدند اهل هنگامه گلو، میگه گردن درازی میکردن، سرشون هی بالا میوردن که بهتر ببینن صحنه رو. حالا این حراقه چیه؟ دستشون یه چوبی چیزی میگرفتند، از اینم یه حالا بلورهای آویزون بوده، اینو تکون میدادند و این چیزا برای اینکه مردم ساکت بشند و اینا شروع به کار کنند. خب تا اینجا اومد، حالا ببینیم حال و احوال اون مار چطوره. وجده ها که از زمحریر افسرده بود، زیر صد گونه پلاس و پرده بود. میگه همون اژدهایی که به خاطر اون سرمای کوهستان افسرده شده بود، خمود شده بود، مثل مرده شده بود، جون نداشت حرکت کنه، پیدا نبود، زیر پرده و پلاس و این چیزا بودش، یه روش چیزی کشیده بود که دیده نشه. بسته بودش با رسنهای غلیظ، احتیاطی کرده بودش آن حفیظ. این مارگیر برای احتیاط و دوراندیشی فکر میکرد مرده البته، ولی برای احتیاط هم که شده بسته بودش، با ریسمان محکم بسته بود. در درنگ انتظار و اتفاق، تافت بر آن مار خورشید عراق. میگه توی این مدت که این مرد منتظر بود مردم جمع شه و مردم هم منتظر بودن که کار شروع شه، خلاص یه خورده گرمش شفت، آفتاب عراق هم افتاده بود، گرمای اون گلیم و پارچه ها و آفتاب عراق این مار یه خورده جون گرفت. این مار مار نفسمونه ها. حالا میگه در آینده ببینید چیه. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد. حالا سه گرم شد مار و اون حالت افسردگی برطرف شد، تونست حرکتی کنه. مرده بود و زنده گشت و او از شکفت اجدها برخیش جنبیدن گرفت. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، وقتم تموم شد. ببینیم جلسه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد انشاءالله به لطف خداوند. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خدایتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
Oh. پیچیده تا افلاک.
همراهان ارجمند، هنگام اذان صبح امروز یک شنبه 23 آذر ماه 1404 ساعت 5:36 صبح به وقت تهران،
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری، عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، عزیزانی که همکنون برنامه بشارت باران رو میشنوید. حمید وحیدی هستم در خدمت شما و در خدمت قرآن کریم آیات 73 تا پایان سوره مبارکه زمر. خب این آیات اشاره میکنه به ورود بهشتی ها به بهشت و سکونت در بهشت و صحبتی که اونجا بهشتیان دارن. آیات امید بخشیه. امروزمون رو با این آیات شروع بکنیم. خداوند در آیه 73 می‌فرماید: وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. اونهایی که در دنیا تقوا پیشه کردند، حدود خودشون رو می‌دونستن، حد خدا رو می‌دونستن، حد انسانیت رو می‌دونستن، حد پاکی رو می‌دونستن و پا از این حدود فراتر نگذاشتن، گروه گروه به سمت بهشت می‌رن. حتی اذا جاؤوها، تا میرسن به درب بهشت، و فتحت ابوابها، درهای بهشت قبلش بسته است، برای اونها باز میشه، به افتخار اونها باز میشه، فتحت ابوابها، تمام درهای بهشت باز میشه، و قال لهم خزنتها، اون کسانی که مالک بهشتند و فرشته های موکل بر بهشت هستند، میگن سلام علیکم، سلام میدن. پس این کلمه سلام دادن، سلام علیکم، یک کلمه بهشتیه. وقتی ما به هم میرسیم و این کلام رو به هم دیگه میگیم، یک کلامی از بهشت داریم به هم دیگه هدیه میدیم. شنیدید میگن مثلا فلان میوه ها بهشتیه، میگن انار یک میوه بهشتیه، انگور یک میوه بهشتیه، سلام هم یک کلمه بهشتیه. سلامون علیکم، تبتم، چقدر شما پاکیزه زندگی کردید، چقدر شما پاکید، چقدر شما تمیزید. اینا رو مامورین بهشتی میگن. فدخلوها خالدین، داخل بهشت بشید برای ابد، برای یک زندگی دیگه بی پایان و ابدی. خب وقتی بهشتی ها چنین استقبالی رو از خودشون میبینن، در نهایت شادمانی و خوشحالی میگن و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده. حمد و سپاس و ستایش برای خدایی است که وعده خودش رو صادق داشت، وعده داده بود ما اگر پاک زندگی کنیم مهمان بهشت او بشیم، و اورثنا الارض، ما وارثان زمین شدیم. حقیقت زمین مال مؤمنینه. بله ظواهر زمین گاهی ثروتی، قدرتی، حکومتی، سیاستی مال بعضی ها میشه، اما حقیقتا زمین ارث چه کسانی است؟ نتبوأ من الجنة حيث نشاء. این جمله در قرآن فقط همین جا اومده، هیچ جای دیگه تکرار نشده. جالبه اینها مثل که یک دسته خاصی هن که وارد بهشت شدن. میگن ما هر جای بهشت بخوایم باشیم میتونیم باشیم، چون شاید یه دست بهشتی ها که در رتبه های پایین تری هستن فقط یه جای مشخصی دارن، از اون جای مشخصشون نمیتونن عدول بکنن برن جای دیگه. اما اینا کسانی هن که میگن ما هر جا بخوایم تو بهشت میتونیم باشیم. فنعم اجر العاملین. بعد چقدر خوب است اجر کسانی که عمل به دستورات الهی میکنن. و ترى الملائکة حافین من حول العرش. خداوند میفرماید که و فرشته ها رو میبینی که به دور مسند فرمان روایی عالم به دور عرش الهی دارن طواف میکنن. یسبحون بحمد ربهم، تسبیح الهی رو دارن. و قضی بینهم بالحق، و قضاوت اون روز به حق انجام میشه، قضاوت بین بندگان. و قیل الحمد لله رب العالمین، و گفته میشه که حمد و سپاس و ستایش مخصوص پروردگاری است که رب عالمیان است. چقدر زیباست، چقدر قشنگه، چقدر همه چیز توحیدیه. سخنی که از فرشته ها شنیده میشه، استقبالی که از مؤمنین میکنن، چه عزتی برای مؤمنین قائلن، و جایگاه ابدی اونها رو به اونها نشون میدن و اونها رو دعوت میکنن در اون جایگاه ابدی. بشنویم این آیات رو با صدای استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
أذان الصبح بأفق تهران از رادیو ایران، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حی علی الفلاح. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عجلوا بالصلاة.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. اشهد ان علیا ولی الله صلوات الله سلام
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله الله أكبر
نية الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى